در حال حاضر.
در حال حاضر. خب. یعنی طبق آمار گزارش حقوق دستمزد ایران تن که ما داریم میبینیم 15% به طور متوسط ها. حالا بعضی از استانهایی مثل استانهای نفتی ما هستن که بعضن حتی یا معادل تهران یا بیشتر از تهران دارن پرداخت میکنن، ولی در مجموع 15% کمتر از تهران.
بسیار خب. آیا یعنی اون دیتاهایی که شما ازش صحبت کردید ما الان داریم؟
بله.
اون دیتاهایی که شما ازش صحبت کردید ما داریم، بخوایم به این شکلی که الان خانم حاتمی گفتن
اینا رو مرکز آمار داره، وزارت اقتصاد هم داره، خدمت شما عرض کنم. ما بحث ما همین صحبتی که خانم هم کردن، این دیتاها اگه بیاد به صورت منطقی، متاسفانه ما با هر تغییری مخالفیم و سعی میکنیم طرف خود ما رو خدمت رو به نوعی تحت چی میگن تهمت بزنیم به جای اینکه بحث منطقی بکنیم. ما بخش کارفرمایی این موضوع رو به صورت تحقیقی که به این شکل هیچ جا انجام نشده بود دارن انجام میدن، خودشون نه، دادیم به یه مرکزی که یه سری اقتصاددان بگیرن، چون بحث منافع ملی است. بعد با توجه به این چارچوب من فکر میکنم شدنی است و ما میتونیم خدمت شما خیلی منطقی به موضوع وارد بشیم.
آقای آنی ها این طرح قبول دارید دیگه، معتقدید قانون؟
بله.
دیگه
بله.
الان شما ببینید، بالاخره اگر توی جلسه شورای عالی کار بشینید و بگید آقا این قانون پیاده شدنی است و
بله.
میشه پیادهش کرد الان. بله. میتونید به صورت یه پایلوت بگید آقا مثلا ما میخوایم تو قوم این کارو بکنیم، آقایون بیاد این کارو انجام بدید.
ما پیشنهاد ما امسال این بود که چند تا استان ما به عنوان معیار بذاریم
خب
و شروع کنیم، ولی گفتن اجازه بدید تا اینجا که موافقت نشده. بحثشون این بود چون بالاخره نظر جمعه
خب
بحث این هستش که میگن این گزارش تکمیل شه.
بله.
که اگر میخوام شروع کنیم خدمت شما عرض کنم با یک ضرایب اطمینان بیشتری اقدام بکنیم.
نه ببینید آقای آنیا، شما که معتقدید این کار شدنی است، کمک میکنه به افزایش ایجاد اشتغال، به طوری که آقای باقری از بنمایندی از کارگران معتقدن که نه، حالا میخوان حقوق دستمزد رو پایین تعیین کنن، بحث انحرافی تو کار میارن که خانم حاتمی گفتن شاید بس سیاسی باشه. واقعا این نیست آقای آهنی ها.
به نظر من این موضوعی که مطرح کردن یه مقدار بحث خیلی غیر حرفه‌ای برخورد کردن.
اشکال نداره، من برای همین دارم میگم شما
ایشان تو جلسات اصلا حضور ندارن.
ببینید آقای آهنی ها،
بگن که ما داریم آخر سال میگیم یا از اول.
خب نه آقای آهنی ها، شما که مطرح کردید الان برای یه شنونده ای که احتمالاً ممکن از قشر زحمتکش کارگران باشن توجیه کنید، بگید مثلا من کار کردم رو استان گیلان، با عدد و رقم در آوردم، اطلاعاتش از مرکز آمار گرفتم، نکاتی که مؤلفه هایی که خانم حاتمی گفتند رو در آوردم، اگر یه نفر بره تو استان گیلان کار کنه با این وضعیت، با این شاخص ها و با این مؤلفه ها، به نفعشی که بله اونجا، اینو با عدد و رقم توضیح بدید. تو این حوزه اصلا کاری صورت نگرفته.
ببینید همون صحبتی که سرکار خانم بیان کردن خوب. اگر دقت بکنید تمام دیتاهاش مرکز آمار کشور داره.
بله.
تمام دیتاهاش داره. خب طبیعتاً میگم چون ما یه مقدار بحث داشتیم روی این قضیه، ما قبول کردیم که به خرد جمعی این موضوع رو بسپریم، کار تحقیقش انجام بشه و نتیجه بگیریم.
بسیار خوب. آقای آهنی ها، آقای دکتر توفیقی هم به ما پیوستن، رئیس متعلم کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار. آقای دکتر توفیقی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
به نام خدا بنده ضمن عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان خوب برنامه مهمان و مجری عزیز در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر توفیقی، منطقه ای شدن دستمزد که دوستان معتقدن تو قانون آمده و آقای آهنی ها که به نمایندگی از کارفرمایان الان خط ارتباطیمون هستن معتقدن میتونیم چالش اشتغال رو، یعنی یکی از راهایی که میتونیم چالش اشتغال رو باش برطرف بکنیم این هست و میشه این کار رو کرد. نگاه شما به موضوع منطقه شدن دستمزد چیه آقای دکتر توفیقی؟
ببینید عزیزان بزرگ، شما نماینده کارگری همه جا گفتیم، بارها هم گفتیم، از اجرای قانون به طور کامل حمایت میکنیم و هیچ جا مشکلی نداریم.
خوب.
به شرط اینکه زیرساختای اجرای قانون فراهم شده باشه. در رابطه با مزد منطقه یا مزد صنف یا هر چی که بخوایم دوستان صحبت میکنن، یک سری وظایف حاکمیتی در راستای احصا و به دست آوردن اطلاعات و داده ها و ایجاد این مزیر ساختا فراهم باید ایجاد میشده که از سال 1369 تا امروز خدمت شماییم این اتفاق نیفتاده. وقتی این اتفاق نیفتاده و زیر ساختا فراهم نشده، امکانات فراهم نشده و در بحثی آسیب شناسی نشده، هر گونه صحبتی له یا علیه مزد منطقه‌ای قبل از اجرای تمام این مطالبات حاکمیتی قطعا اشتباه.
دوستان دلوشو میگید آیه
عرض میکنم. ببینید من وقتی میخوام راجع به مزد منطقه‌ای وارد بشم، اولا باید بتونم سبد معیشت منطقه رو به دست بیارم، بعد جغرافیای اشتغال رو باید به دست بیارم، بوم شناسی اشتغال و چگونگی اشتغال تو منطقه رو به دست بیارم.
این اطلاعاتو نداریم آقای توفیقی؟
نداریم قربونت
برم. آقای آهنی ها میگن مرکز آمار همینا رو دارن.
مرکز آمار اگر اینا رو داشت مطمئن باشید خیلی جلوتر از اینا کارفرما اجرا میکردن. این که ما بگیم دارن، باید موقعی بیاد که راستی‌آزمایی میشه و وجود داشته باشه. ببینید ما هنوز نمیدونیم رو صحبت راجع به عدد و رقمی بکنیم که هیچ اطلاعاتی نداریم. سر همین سبد معیشت حداقلی کل کشور همین الان ما بحث داریم، به خاطر اینکه هنوز دارای مرکز آمار کامل نیست. مثال میزنم، شما همین الان برید گوشت و مرغ و برنج و کره و پنیر و شکر، عذرخواهی میکنم ما کارمون نماینده کارگری رسیده به اینجا، کره و پنیری رو دارن توی عدد و رقم مرکز آمار میارن که سبد معیشت منو باش لازم میکنن، که وقتی میگم نیست میگه برو سامانه بازرگان بگیر. سامانه بازرگان یک در کل کشور وجود نداره، دو در کلان شهرهای اقتصادی وجود نداره، سه شما همین الان شما بدید درخواست جنس بکنید از سامانه بازرگان، امروز خانواده کارگری گوشت نداره، میره ثبت نام میکنه پولشو بعد تا قرون آخر بریزه، اولین تاریخی که بهش میده 10 روز دیگه از جنسو برش میاره، 10 روز دیگه. یعنی من 10 روز بعد به بچه‌م بگم کره نخور، پنیر نخور، شکر نخور، گوشت نخور، برنج نخور، 10 روز که قرار سامانه بازرگان با این قیمتی که مرکز آمار اومده سبد معیشت من اضافه وزارت اقتصاد داره تعیین کرده برای من بیاره. خب ببینید این همینجا الان ما ایراد داریم، میخوایم این مشکل حل بکنیم. آقا وقتی سیل اومد سیستان و بلوچستان، زاهدان وقتی سیل اومد در وزیر کشور وقت گفتن چرا امداد رسانی نمی کنی؟ گفت این ما یه جاده داشتیم تو این استان، اون جاده هم سیل برده، جاده نداریم که امداد رسانی بکنیم، جایی هم برای نشستن هلیکوپتر نداریم. ابتدایی ترین چیز در صنعت سپلای چنج منیجمنت، مدیریت زنجیره تامین. مدیریت زنجیره تامین به دو چیز وصله، آب و راه. این دوتا آبادانی میارن. ما هنوز شبکه مواصلاتی ما وصل نیست، آب ما مشکل داره، کشور ما دوچار مشکلات زیادیه. من بیام الان بگم مشکل سرمایه گذاری در استانهای کم برخوردار و محروم، حقوق کارگری یک، اولا قانونگذار هیچ نگفته کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بده، ماده 41 رو زیر رو بکنیم، هر حقوقدانی اگر تونست عددی از این در بیاره جایزه میگیره. دو، همین الان سبد معاش حداقلی تعیین شده حتی در استانهای کم برخوردار قابلیت زندگی نداره. شما تو ایلام رو مثال میزنم، شاید هزینه مسکن در ایلام مثل تهران بالای 45% نباشه، اما هزینه خوراکی و آشامیدنی‌هاش 59%. وقتی این مشکلات ما داریم هنوز نتونستیم به یه جایی برسیم، چجوری میتونیم راجع به اشتغال زایی فکر بکنیم؟ راجع به
آقای آهنی ها توضیحات آقای توفیقی رو شنیدید، پس این داده ها خیلی در اختیار هم نیست. نکته که
البته
خانم مهندس خاتمی هم اشاره کرده، سلام دارم
خدمت آقای توفیقی، ولی من اعتقاد دارم که حالا جدا از اینکه بخش‌های خصوصی این دیتا رو در حد جذابی جمع‌آوری کردن، من خودم گزارش‌های وزارت کار رو که بسیار جالب رفته توی موضوعات مختلف با دیتای کامل، یعنی کل بالاخره بعد از عمری رفتن این تامین اجتماعی که کلا خیلی خاصیتی نداشت، ولی حداقل دیتاشو گرفتن روش یه تحلیلی انجام دادن و تمام داده‌های از جنس فقر از انواع مختلف گرفته در سراسر کشور استان‌های مختلف همه رو رفتن تحلیل کردن.
خواهی میکنم من میتونم اسم این بزرگوار رو بزنم؟
خانم حاتمی هستن، متخصص پایش مشاغل و بازرگان.
خواهش میکنم خانم حاتمی، آیا فرق بین تعیین حداقل دستمزد با شناسایی فقر رو نمیدونه؟ ما راجع به خط فقر داریم که صحبت نمی کنیم. مطالعات که در مرکز عالی تامین اجتماعی شده مطالعات فقر و پدیده شوم و مذموم فقره. اگر اون مطالعات یه ذره مطالعه بکنن خانم حاتمی، خواهند دید که ما در این بازه زمانی که اعلام کردن بچه تامین اجتماعی 5 برابر شده شاغلین فقیرمون، از 3 به 15% رسیده. یعنی واقعا
هدف فقر رو چطوری میشه ریشه کرد؟ ببین من اول بحثم بودم، نمیدونم شما
اصلا فقر رو صحبت نمیکنیم، ما راجع به موضوع منطقی صحبت میکنیم خانم
آتنی. با واقعا حداقل دستمزد رو پایین بالا کردن وضع کشور ما که بهتر نمیشه که. بعد همیشه بحث سر این نیستش که الان بریم
من نمیدونم شما کدوم بمب اومدی، من موندم شما کدوم، شما مؤسسه خیریه نظر اشتغال اومدی خانم آتنی؟ خب اینو بدونید که با هیچ جایی در رابطه با مزد حداقل مزد نیومدن صحبت بکنن که بخوان حداقل مزد بکشن با اینکه شما مزد منطقی رو اجرا بکنی. نه خیر، مزد منطقی سبد معیشت منطقه میخواد، بومشناسی اقتصاد منطقه رو میخواد، قدرت چانه‌زنی تشکلات کارگری کارفرمایی منطقه رو میخواد، قدرت حاکمیتی اجرای میل به سرمایه‌گذاری در منطقه رو میخواد و بر همه اینا برمیگرده به روح قانون اساسی، جلوگیری از استثمار و استعمار نیروی کار.
اگر شما درش نیست که احتیاج به همین
شما اگر فکر میکنید تو روستا کشاورزان میتونید زیر 4 میلیون
نه
اگر شما میخواین زیر 4 میلیون حقوق کارگران بدین، همین الان با 128% فاصله سبد معاش حداقلی کل کشورمونه با نرخ حداقل دستمزد تعیین شده.
الان کسی اینجا عدد تعیین نکرده ها؟
من داده عدد ما تعیین کردیم، ما عدد رو تعیین کردیم، ما عدد رو تعیین کردیم، ما عدد رو تعیین
کردیم،
ما عدد رو تعیین کردیم،
توسعه اقتصادی میشه یا
نه؟ نفرمایید ببین، ما عدد رو تعیین کردیم، ما عدد رو تعیین کردیم، بعدش هم دفاع میکنیم، هم من هم آقای دکتر روحانی ها هم کسی که نماینده کارگری کارفرما، ما از این عدد دفاع میکنیم. اما ما متاسفیم برای کسانی که فکر میکنن کمتر از این میتوانن کارگرها زندگی بکنن فقط به خاطر نیازشون، به خاطر مشکلشون. استفاده ابزاری از نیاز بشر مقرر دقیقاً روبروی اسلام، دین، مقابل نامه‌های حقوق بشره و این کار مذموم و ناپسندی.
ممنونم آقای آهنی ها، شما ناگفته هست که اضافه کنید به بحث.
من فقط یه نکته میگم، سلام از میکنم خدمت جناب آقای توفیقی عزیز. مستظر هستید چون یه بحثی رو قیمت‌هایی که آوردن و سبد معیشت تعیین کردن و فرمودید، فقط من یه یادآوری میخوام داشته باشم. وزارت اقتصاد نرخ اقلام پایین ترین و بالاترین قیمت تو بازار آورده بود که شاید خیلی از اقلام از عمومیت قیمت ها بالاتر بود. من فکر میکنم این اشتباه هست که اگر دوستان میگن، من توصیه میکنم که مجری برنامه لیست قیمت هایی که داده شده رو بگیرن یه تطبیق بدن تو بازار. واقعا این شکلی نیست، نیاییم همه چیز سیاهش کنیم. بالاخره ما قرار بود اگر قرار است شما روی یه سری موضوعات دفاع کنید، همه را سیاه کنید، خب جواب نمیگیریم. ما باید واقعیت‌ها رو بگیم به جامعه، خود ما دروغ نگیم، راست بگیم و شکل صحیحش رو بگیم.
شما راست میگی که آیا آنیا شما راست میگی که اومدی گفتی سبد معیش عینی که از کمتره؟ من نمیخوام نمیخوام رو برش ما بستم. ببینید
اجازه بگیم.
نه شما اصلا نه شما میگی
کالایی که گفتم درسته یا نه؟
شما جواب مره بدید. شما میخواین به مردم راست بگید.
فرار نکنید.
نه من فرار نمی کنم. این همه جانی که شما اینجا سدید به جامعه کارگری
صحبت کنیم.
آقای آهنیا صحبت شما رو به همه پرسی گذاشتن، به نظر سنجی گذاشتن. یه مراجعه بکنید به سایت ببینید که جوابتون رو دادن.
هر جا دوست دارید بذارید.
من نذاشتم، من وارد بحث نشدم.
برای قیمتی که من فرمودم درست گفتم یا نگفتم؟
شما فرمایش میکنید که کارفرمایی، ولی بنده کارگرم عرض میکنم. خب قیمت که شما میفرمایید میانگین حداقلی گرفتن، اگر اینا رو داری میگی بگو قیمت نانی که شما انتخاب کردین، قیمت به نان یارانه کجای کشور نان یارانه ایه؟ نه کجا قیمت نان یارانه ایه؟ کجا برنج تایلندی از جگفتی؟ کجا برنج ایرانی گرفتی؟
من فکر کنم من مردم مناطق
مختلفی شما دوست چه فرار کردی پس؟ شما چرا فرار کردی؟ من که فرار نکردم. شما رفتی همه جان گفتی سبد معاش این کمتره. آقای آهنی حبال مؤسسات خیریه نظر اشتغال نباش برادر من، اینها دارن ظلم و جنایت میکنن. یه روز اینا هم روسیه میشن. من ببین آقای شما فرمایی زیاد میکنی، من متاسفانه چون به رسمیت نمیشناسم یک از طرفانی که شما رو نمیگم آهنی جان، اون خانومی که اونجا چون به رسمیت نمیشناسم و کارگر آقای اخوان مقدمه و برای ایشون کار میکنه، برای همین اصلا این جلسه رو ترک میکنم. بخاطر اینکه قرار نبود آدم غیر رسمی که برای یک جایی داره کار میکنه که به شدت داره استثمار میکنه و استعمار میکنه و داره خودشو مطرح میکنه تو جلسه باشه. من آدمای رسمی مثل دکتر آهنی رو میشناسم، برای همین ذهن احترام فوق العاده برای تریبون میگه
تا جو در احترام اصلا نمیدونم شما در چی صحبت میکنید.
امیدوارم این راهی که میرید نورتون حلال باشه. خدا حافظ.
توفیقی خیلی متشکرم. نمیدونم درباره شما صحبت کردم.
والله نمیدونم منظورشون چی بود.
شاید وقتی تو نشستی جلسه
فکر کنم با یکی دیگه اشتباه گرفتن.
آره احتمالاً احتمالاً. آره. آقای آنی اگر ناگفتی هست خیلی کوتاه بشنوید.
خدمت شما عرض می‌کنم که به هر شک ما متاسفانه هر تغییری رو در کشور بخوام ایجاد بکنیم، حتی مثبت، با ممانعت‌ها و شاید با دیرذهنی‌های قبلی خدمت شما عرض کنم مواجه هستیم. ما برای اینکه بتونیم تو بخش کارفرمایی از این زاویه یه مقدار ذهنیت‌ها رو باز بکنیم، بحثا ما رو انداختیم تو کانال‌های تحقیقی و علمی که پس از این که اطلاعات و دقیق در آمد بیرون، تصمیمی که برای مسائل کلان کشور میخواد گرفته شه با یک علم و یک منطق باشه. طبیعتاً با این موضوع بهتر میشه خدمت شما عرض کنم از این حاشیه ها فاصله گرفت. متاسفانه با حاشیه ها نمیشه به نتیجه رسید. ما باید یه مقدار به هر سه نگاه کنیم. بعضا تمام دنیا یک مسیرهایی رفتن، ضمن علم به این نقطه که ما اعتقاد داریم باید کاری کرد که زندگی و معیشت بخش کارگری کشور حفظ بشه و خدمت شما کنن بتونن تو این شرایط اقتصادی زندگی خودشون داشته باشن. حفظ نیروی انسانی به نظر من واجبه، حفظ کار و اشتغال هم واجبه. به هر شکل تو بحران‌های مختلفی که هستیم ما سعی باید بکنیم یک نقطه بهینه‌ای در سالهایی که پیش رو داریم در نظر بگیریم.
اینا که همه شد شعال که آیه بالاخره باشه حفظ اینا که معلومه که واجبه. آخه اینکه
ما آقای نیاز شما خیلی جالب وقتی که یه آیه میخوانن و یه جوری بیان میکنن که همه رو کافر میکنن.
نه حالا در مسئله که مناقشه نیست آقای هانی ها، اما شما بگید حفظ نیروی کار واجبه. خب بله، از هم
اگر نیروی کار حفظ نکنیم، کارفرما رو حفظ نکنیم، هر دو تاش از بین میره.
خب الان آقای توفیقی الان اینجا نیستن، اشاره کردن آقا شما قیمت برنج رو حساب میکنید، اون برنج در دسترس اون کارگر هست که بخره. نیست
من گفتم من لیست قیمت خواستید بفرمایید، من بر لیست قیمت هایی که مد نظر
ایشون تو جلسه بودن میگه که این حرف رو دارم میزنن. ما که نقد نمی کنیم،
نه نه نه،
ما میگیم آقا این طرح رو به صورت پایلوت میخوام یه جور اجرا کنیم.
موافقیم، ما به این هست موافقیم.
آخه موافقی شما یه استان، من مثال زدم یه استان، خودتون مثال بزنید.
آقای نیازی اجازه بفرمایید،
من راست هم آقای آقای 15 سال با من برنامه‌ای
ما رو بحث دولتی هم داشته باشه.
بله ممنونم ازت آقای حنا، خدافظ.
خدافظ.
آقای باقری ببخشید سکوت شما دو طولانی شد، عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. البته آقای آهنی من عذرخواهی می‌کنم، اگه شما قانون نصف نمی‌خون نمی‌خوندی ما که نمی‌گفتیم. آره ما هم نمی‌گفتیم قانون نصف.
مهمون تلفنی ولی سلام علیکم بکنم شما ادامه صحبت بدید. ببخشید چون خطاً آقای حمیدرضا امام‌قلی تبار بازرس محترم مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای امام‌قلی تبار.
سلام علیکم، خدا قوت، سلام ویژه خدمت مهمان محترم برنامه و شنوندگان گرامی. دارم
خیلی متشکرم ازتون آقای مجلس باقری، بفرمایید. خواهش می‌کنم
خدمت عرض کنم که خاص خانم یه فرمایشی کردن در مورد توان کارگاه‌ها و غیره. من مدت ها این بحث گفته شده، من یه نمونه میخوام از کارگاه ها و کارفرمایی که توان پرداخت ندارن به ما آدرسش رو بدن، ما بریم ببینیم علتش چیه، آیا بحث مدیریت یا آیا بحث حداقل 10 روزه و یا غیره. و اینکه کارفرما اگر دارن میرن تو مناطق محروم، همین الان دارن میرن، علتش اینه که یا رفتن به سمت نیروهای خارجی، واسه اینکه الان کارگر ما دیگه واقعا حاضر نیست. یعنی دانش آموخته دانشگاهی ما برای خودش دستش هم میدونه که با این دستمزد بیاد وقتشو و جان خوش و عمر خوش رو در اختیار این مبلغ کم بذاره و در حقیقت اصلا کار کردن رو، یعنی بیکاری رو ترجیح میدن به کار. و در حقیقت در همین الان هم باهاش مواجه هستیم، اما در آینده نزدیک بحران نیروی کار مواجه خواهیم بود.
همین الان بحرانی.
بله.
یعنی واقعیت اینه که علی رغم نرخ بیکاری بسیار بالایی که تو کشورمون هست، واقعا الان عرضه و تقاضا با هم دیگه نمیخونه. و این نکته که گفتید بسیار درسته. الان وضعیت تحصیل کرده های ما حتی بدتره. ولی نه به خاطر اینکه لزوماً طرف با اون حقوق ممکنه موافق نباشه. اصلا طرف انقدر بدون مهارته، انقدر اون اثر بخشی آموزشی ما پایینه که کارفرما حاضر نیست اصلا انقدر هزینه کنه بابت که طرف بیاد توی اون شرکت تازه کار یاد بگیره. یعنی الان فارغ التحصیلان دانشگاهی یه درد دیگه است. البته
دانش آموخته حسابداری باید بیاد توی کارفرما یاد بگیره.
اصلا شما باید بیاد پای حرف کارفرماها بشینید ببینید. یعنی مشکل بسیار سختی که کارفرماها دارن اینه که میگن بچه‌ای که الان از دانشگاه داره فارغ التحصیل میشه تو هر رشته‌ای، حالا باز بعضی کم و زیاد دارن، ولی الان مشکل اینه که بچه‌ها مهارتشو ندارن و انگار 3-4 ماه اول 6 ماه اول بچه‌ها تازه دارن خورد خورد یاد میگیرن کار رو. به صورت هم اینقدر که حالا میگم یه مبحث دیگه یه شد بعدن بخواد بهش بپردازید، ولی شاید اگر اثر بخشی آموزشی ما بالاتر بود و اون 6 ماه اول صرف آموزش این بچه ها نمی شد، شاید حتی اون موقع رغبت به اون پرداخت بیشتر بود.
مشکلی که بعد از 6 ماه هم کارفرما حاضر نیست اینو پرداخت کنن، اما در هر حال یا کارفرماها باید با دانشگاه منطبق بشن یا آموزش دانشگاهی باید منطبق بشه با نیازهای بازار کار و کارفرما. این که دیگه مشکل کارگر نیست که شما
خودتون منطبق کنید. آموزش
شما به دنبال اشتغال هستین. چند بارم اینجا دوستان فرمایش کردن اشتغال. ببین ما از سال 69 تا امروز بزرگترین وارد کننده نهادهای دامی در کل جهان هستیم. خب نهادهای دامی چیه؟ ما آیا زمینشو نداریم؟ آیا آب رو نداریم؟ بحران آب داریم؟ در شهرهای شمالی ما به اندازه تمام کشور اروپایی ما آب داریم، آب سیاران معلق در فضا. چرا استفاده نمیشه؟ چرا مدیریت نمیبرید به اون سمت؟ اگر بحث اشتغال و بحث درآمدزاییش هم بسیار بسیار عالیه.
شاید تکنولوژیشو نداریم.
یعنی ما تکنولوژی تولید ذرت سویا و غیره رو روغن رو نداریم. ما نهادهای دامی چیه؟
واقعیت اینه که ما
چه اثر میذاره روی گوشت و مرغ و همین چیزایی که داریم میگیم؟
از توانمندی‌ها رو نداریم. یه بخشش هم استراتژیه، یه بخشش هم زیر ساخته. حالا امروز نشستیم در مورد این حقوق، واقعیت
نه بحث و اشتغال شما ما داریم در مورد مزد صحبت میکنیم. مزد هم کاملا صراحتا تو مبنای اقتصادی هم داره. در یک اقتصاد دو بخشی ما وقتی صحبت میکنیم دقیقا بحث عرضه و تقاضا رو اگر میخوایم باز کنیم، من اقتصادی باهاتون صحبت میکنم هیچ مشکلی نداره، اما وقتی بحث میاد سمت اشتغال و غیره خب من در مورد اینا صحبت میکنم. اگر بحث اشتغال، چرا اشتغال حل نمیکنین آقا؟ این اقتصاددان ها 200 ساله دارن ما رو از دوران گذار میخوان رد میکنن به دوران، از دوران سنتی میخوان بریم به دوران مدرن، و همین آقایون دانش آموخته‌های شریف و غیره دارن این خوراکی به دولت‌ها میدن. چرا خوراکی درست ندید که ما الان اینجا باشیم که بیان در مورد حداقل‌ها صحبت کنیم؟ و ضمن اینکه شما اشتباه گرفتین در این موضوع رو ببینید، مزد بدون آنکه مشاهده جسمی روحی رو در نظر بگیره و باید این مباحثی که حالا ما در مورد سواد منشا صحبت کردیم، مزد باید این کارو تضمین بکنه، نه مؤلفه‌های دیگه که حالا می‌ذاریم به عهده دولت و یا غیره. دولت بحثش جدا،
توسعه سرمایه‌گذاری نیاز داره. هر توسعه ای احتیاج به سرمایه گذاری داره.
ببین در مورد بنگاه
از کشور خودمون صنایع مختلفی که توسعه پیدا کردن، دولت رفت روش سرمایه گذاری کرد. حالا سرمایه گذاری روش‌های مختلف داره. یکی از مثل دبی 50 سال پیش یه بیابون برهوت بود، امروز شده یه ویترینه برای
البته شما فرمایش کردین مشکلتون در کارگاهی کوچک و متوسطه، بحث دولت رو نیارید.
ما سرمایه گذاری نیاز داریم. سرمایه گذاری احتیاج به برنامه ریزی داره. یکی از برنامه ریزی هایی که باید به روش های مختلف اشتغال زایی رو افزایش داد.
در حال جناب این موضوعات حالا ارتباطی به بحث دستمزد ما که بحث
سوال همین هست. ببینید آقای باقری، ما از خلال صحبت هایی که گاهی به چالش هم در واقع میشه گفت برمیخوره، یا مباحث یا مثال هایی که دو طرف میزنن یا بعضا اتهاماتی که به هم دیگه وارد میکنن، میخوایم به این واقعیت برسیم که اگر ما خوب یا بد این تو قانون دیده شده. ببین ما تو قانون خیلی چیزا دیدیم که بعد فهمیدیم که نه، این منطبق با متغیرها نیست، یعنی نباید تو قانون دیده میشد، یا نه تو قانون اومده به تعبیر خانم حاتمی باید زیرساختاش فراهم بشه. یکی از زیرساختاش دیتاست، نداریم واقعا. اگرم خانم حاتمی میفهمن داریم، بله ممکنه داشته باشیم، ها این اطلاعات مورد استناد مراکز قانونی که با تصمیم بگیرن نیست. یعنی انگار که ما نداریم عملا، یعنی داریم و نداریم. بنابراین ما الان میخوایم همچین چیزی رو اجرا بکنیم، کارفرما حساب میکنه میگه من میتونم با این پول کارگر استخدام کنم یا نه، طبیعیه اون طرف خودشو بگیره. حالا یه وقتی یه دولت رو کاره، نگاهش نئولیبرالیه، طرف سرمایه و سرمایه‌دار رو میگیره، میبینه تحریمیم، سرمایه وارد کشور نمیشه، میگه بذار حفظش کنم. دولت تغییر میکنه، شرایط عوض میشه، رویکرد عوض میشه. یعنی میخوام میگم ما یه جورایی با امواج دولت‌ها هم تو رفت و آمدیم آقای باقری، میدونیم. میخوام به درک درستی از این موضوع برسیم. من اولش گفتم جوک، اول برنامه گفتم جوک، بیشتر به این خاطر بود که آخه میگه 7 نفر آینه به دست فلانی کچل موهاشو می‌بست. خب اون زیر ساختی که میگه نداریم، خب ایجاد بکنیم. الان تو قانون اومده 10 سالم به قول تعبیر آقای آهنی نشیم بریم حرف بزنیم، خب بله نداره. اگر انجام داریم زیر ساختش ایجاد کردیم، بسم الله بیار هم کارگر روزی هم کارفرما. اجازه بدید من آقای امام قلی تبارم در این باره سانزرشون بشنویم. آقای امام قلی تبار ببخشید که سکوت شما مقدار طولانی شد رو آنتن.
خواهش میکنم.
آقای امام قلی، بحث دستمزد منطقه‌ای یا منطقه‌ای شدن دستمزد، به این نتیجه رسیدیم تو این بحث که ما برای این کاری آمارها و دیتاها و اطلاعات کاملی تو این زمینی میخواییم و زیرساختها باید فراهم بشه تا سرمایه ها به سمت و سوی حرکت کنه که ما بتونیم تو مناطق محروم یه جایی که آمار خوب اشتغالی ندارن بتونیم ایجاد اشتغال بکنیم با دستمزد منطقه‌ای. شما به نظرتون شدنیست آخه چیزی که در قانون هم آمده؟
بله، از کنم خدمتون های راسخ عزیز. خب دوستان گفتنی ها رو گفتن. واقعیت مطلب اینه که ما یه ماده 41 قانون کار داشتیم که یک ظرفیت قانونیه که از سال 69 تا الان که وقتی قانون کار تصویب شد،
بله،
عدم اجرای صحیح این قانون خود به خود چالش‌های جامعه کارگری رو بیشتر کرد.
بله.
اینه که زیرساخت‌ها وقتی مهیا نباشه، ما می‌خوایم بریم یه سبد و یه هندوانه دیگر رو خیلی از می‌خوام برداریم، بریم کالبد شکافی بکنیم، آقا ما در اجرای صحیح ماده 41 خودمون یک عالمه ضعف داریم.
خب.
یعنی در اجرا چه از سمت دولت چه از سمت کارفرما. ولی اگر قرار این مشکل و چالش حل بشه، من خدمت شما در جلسات گذشتم عرض کردم یک اراده قوی میخواد.
بله.
اراده قوی اینه که کارفرمایان ما پذیرفتن برای اعلام نرخ فروششون بالاتر از بهای تمام شدهشون نرخ فروش کالا و خدماتشون رو ارائه میدن. کارفرما وقتی نمیتونن برای افزایش حقوق جامعه کارگری خودشون بیان میدانی وارد بشن و عملا نقاط ضعف و کمکاریایی که دولت و ارگانهای دیگه در حمایت از بخش سرمایه گذاری و تولید دارن، خب قطعا طبیعیه، چون فضا مهیاس و کارفرما برای تعیین حقوق دستمزد صادقانه بگم دنبال یه فرار قانونیه.
بله.
و این ظرفیت قانونی رو متاسفانه ماده 41 اوورده که سبد معیشت و نرخ تورم رو دوستان مبنا قرار نمیدن، ولی خب چسبیدن به موضوع مزد منطقه‌ای. خب معیارشون اینه، اگر کشورهای اروپایی رو میخوام مثال بزنیم، کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، اتریش، پرتغال، اینها اگر مزد منطقه‌ای رو اعمال کردن، یه سوال از اونها بپرسیم، آیا اینها استاندارد اولیه رو برای تأمین نیازهای نیروی کار از قبل مهیا کردن یا خیر؟ پس این استاندارد از قبل مهیا شده بود، بعد به خاطر اینکه بهره‌وری رو افزایش بدن، راندمان رو افزایش بدن و برای توسعه مناطق محروم خودشون فعالیت بکنن، اومدن مزد منطقی رو اجرا کردن. ولی وقتی ما در اجرای ماده 41 قانون کار که به قول معروف چراغ راه تعیین دستمزد حقوق هر ساله کارگره، ما تو این زمینه حتی نتونستیم از تمام ظرفیت‌های این ماده قانونی استفاده بکنیم. به نظر جامعه کارگری رفتن به مسیر تعیین مزد منطقی با عدم فراهم شدن زیرساخت‌ها به نظر من فقط گذشت زمانه و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
خیلی متشکرم آقای امام قلتبر عزیز، براتون عرض موفقیت می‌کنم. به خدا نگهدار. آقای مصباقی چون فرصتمون کوتاهه، در قالب جمع‌بندی یک و نیم دقیقه فرصت هست، بشنوی فرمایش شما رو.
بله، در تایید فرمایشاتشون من عرض کنم خدمتتون، در بعد از ماده 40 که عبور بکنیم، دقیقا در بحث ماده 47 و ماده 49 قانون کار، بحث بازار کار و بحث طبقاتی مشاغل وجود داره و برای افزایش بهره‌وری همه راهکارها دیده شده. دوستان به اونا بپردازن. این که عرض کردم آقا نصفه میخونن آیات و حالا تعابیر خودشون رو واسن که برداشت بکنن، یه بخشش رو میخونن که به منظور خودشون برسن. عرض ما اینه، کل قانون رو بخونید. و برای بحث زیرساخت‌ها هم همین الان سازمان تأمین اجتماعی یا وزارت کار و یا متولیان اشتغال، وزارت کشاورزی، صنعت مدن تجارت، اگر آمار شاغلین ما رو دارن اعلام کنن، یعنی آمار از این واضح‌تر، چه تعداد کارگر، چه تعداد نیروی کار الان در حال حاضر داریم و همین الان موضوع رو منطقی در همین تهران واقعا بیان به تفاوتی که همین خیابون جمهوری تا همین تهران، مثلا همین اتوبان آزادگان که فاصله خیلی زیادی ندارن، تفاوت ها زمین تا آسمونه. یعنی واقعا با این ساختارهای که در کشور داریم با این زیرساختها چطور میخواین این موضوع رو اجرایی بکنن؟ یعنی فقط یه موضوع خیلی پرتی رو، یعنی در حقیقت آوردن در یک بحث اقتصادی و مدیریتی مطرح کردن هست و برای اینکه فرار بکنن از موضوع حداقل این بحث حداقل دستمزد و اینکه این رو بر اساس داده‌های درست اقتصادی درست و تعیین بکنم و معیارشون سبد معیشت باشه، دارن فرار میکنن و این مباحث تنها و تنها اینه. و عرض کردم حتی آمار شاغلین رو هم ما نداریم و بحث حالا عددهای عجیب غریب 14 15 میلیون و 7 میلیون و 900 هزار نفر مطرح میشه که خیلی با هم متفاوته.
خیلی ممنونم سکا خانم حاتمی. شما اگر ناگفته هستی که اون یک کنیم دقیقه فرصت هست جنبندی بفرمایید.
من یه دقیقه به جای جنبندی چه فکرم خیلی درمون هم صحبت کنم، فقط یه داستان از 15 سال پیش بگم، از نمونه ای از خیلی موارد مشابهی که ولی برای من جا انداخت که واقعا هیچی الان مهمتر از ایجاد شغل نیست. یادمه شاید بگم 10-12-15 سال پیش بود، راستش دقیقا قبل از اینکه تحریم بخواد، تحریم ها شدید بشه، یکی از شرکت هایی که اومد به ایران، اگه اشتباه نکنم پژو سیتروئن بود، حالا همیشه بالاخره محصولاتش تو ایران خود داشت تولید میشد و همینها، ولی برای من خیلی جالب بود که با این پروژه اومد ایران که بتونه ایران رو تبدیل به هاب تولید کننده قطعه بکنه برای دنیا. چند جای دنیا تولید کننده های قطعه سازش بودن و اومده بود در سراسر ایران میگشت دنبال قطعه سازهایی که بتونن به اون کیفیت تولید بکنن. و ذوق من در این بود که اگر این پروژه بشه چه اتفاقی میفته، و انگیزه اونا این بود که صرفاً یک منفعتی از نظر هزینه ها ببرن دیگه، میتونن با هزینه کمتر تولید بکنن و بعد بتونن بفرستن هر جای دیگه سودش رو ببرن. بحث در اینه که توی ایران در لول استانهای مختلفمون هم میتونه همین اتفاق بیفته، و اگر ما بتونیم سیستم ها و ساختارهای رو طراحی بکنیم، نه فقط از جنس حداقل دستمزد، نه هزاران کار دیگه میشه کرد. میدونید دیگه با سیستم مالیات و بیمه ای که داریم عملا ما به ازای هر 3 نفری که استخدام میکنیم انزه حقوقی 1 نفر دیگه داریم میدیم به مالیات.